در صبحانه با خبر امروز، ابراز ناامیدی ایالات متحده از پاسخ ایران درباره متن احیای برجام، همزمان نیروی ارتش جمهوری اسلامی از توقیف موقت دو شناور تجسسی نیروی دریایی آمریکا خبر داد. افتتاح پروژه انتقال آب به مناطق استان خوزستان، کارشناسان نسبت به اثرات مخرب دراز مدت این پروژه هشدار دادند. ثبت 245 مورد سرکوب و آزار بهائیان در ایران، جامعه جهانی بهائی از دستگیری، حبس، تخریب و مصادره خانه ها و املاک این شهروندان خبر داد. جدال لفظی اوکراین و روسیه بر سر بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید دو بازرس به طور دائم در نیروگاه زاپروژیا میمانند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر. با وجود ابراز امیدواری از سوی شماری از کشورهای اروپایی، سرنوشت احیای برجام همچنان در ابهام قرار دارد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از ارسال نظرات جمهوری اسلامی به هماهنگ کننده اتحادیه اروپا خبر داد. متنی که شامل دیدگاه ایران در مورد پاسخ آمریکا به متن پیشنویس توافق احتمالی برای احیای برجام است. ایالات متحده اعلام کرده در حال بررسی این پاسخ است، اما یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته پاسخ تهران سازنده نیست. همزمان ارتش جمهوری اسلامی میگوید روز جمعه برای مدت کوتاهی دو شناور تجسسی بدون سرنشین آمریکا را توقیف کرد، موضوعی که میتواند سطح تنش‌ها میان دو کشور را افزایش دهد. جزئیات بیشتر از نازآفرین میرزا خیلی.
واشنگتن میگوید پاسخ تهران سازنده نیست. ایران پنجشنبه شب متنی را به اتحادیه اروپا ارسال کرد که در آن نظر این کشور درباره پیشنویس نهایی نقشه راه برای بازگشت دو طرف به برجام آمده.
پاسخ طرف آمریکایی،
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که متن ارسالی رویکردی سازنده دارد. با این وجود وزارت خارجه آمریکا نظری کاملا متضاد به این پاسخ داشته.
ما همچنان در موضوع تضمین نیازمند متنی نیرومندتر هستیم.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه در نشست خبری با سرگئی لاوروف، همتای روس خود، در ساختمان وزارت خارجه روسیه تاکید کرد این متن همچنان در حوزه تضمین‌ها نیازمند تغییر است.
برای جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نیست که پس از بازگشت همه طرف‌ها به JCPOA مجدداً شاهد برخی از دیدگاه‌های سیاسی و اتهامات بی اساس سازمان بین‌المللی انرژی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشیم.
تهران خواستار توقف پیگیری‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره علت وجود آثار مواد رادیواکتیو در چند مکان اعلام نشده است، موضوعی که آژانس و همچنین واشنگتن با آن موافقت نکردند. با این وجود امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، روز پنجشنبه از احتمال احیای توافق هسته‌ای با ایران در روزهای آینده ابراز امیدواری کرد.
در واقع قدرت‌های مستبدی وجود دارند که در تلاش برای اثبات خودشون هستند و ما برای مقابله با اونها یا مهارشون با مشکل مواجهیم، از جمله ایران، که البته امیدوارم در چند روز آینده بر سر برجام توافقی به دست بیاد. اما شما شاهد مشکلات ما هستید، مثلا روسیه، عضو دائم شورای امنیت که یک قدرت هسته‌ای هم هست، اما عمدن منشور سازمان ملل رو نقض میکنه و مسیر امپریالیستی رو در پیش میگیره.
در میان این ابراز امیدواری، امانوئل مکرون که در راستای تلاش برای جبران کمبود انرژی اروپا توصیف شده، برخی دیگر از کشورها از جمله اسرائیل از احیای احتمالی برجام ابراز نگرانی می‌کنند. دیوید برنا، رئیس موساد، با هدف بازداشتن آمریکا از بازگشت به برجام در واشنگتن با مقام‌های آمریکایی دیدار کرد. پیش از آن مشاور امنیت ملی و وزیر دفاع اسرائیل هم با این هدف به آمریکا رفته بودند. در حالی که واشنگتن میگوید همچنان در حال بررسی پاسخ تهران در رابطه با متن پیشنهادی احیای برجام است، نیروی دریایی آمریکا میگوید ایران بار دیگر یک شناور بدون سرنشین کنترل از راه دور آمریکایی را برای مدت کوتاهی توقیف و سپس رها کرده. تهران تعداد این شناورها را دو فروند خوانده. این دومین حادثه مشابه بین ایران و آمریکا در روزهای اخیر است. روز سه‌شنبه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروی های دریایی سپاه پاسداران تلاش کردند تا یک شناور بدون سرنشین ناوگان پنجم آمریکا را در خلیج فارس توقیف کند. فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا با انتشار تصاویر ویدئویی از این رویارویی از خنثی کردن این تلاش سپاه خبر داد. حالا برخی کارشناسان میگویند اگر تهران و واشنگتن بر سر نقشه راه اتحادیه اروپا برای بازگشت دو طرف به برجام به توافق نرسند، احتمال شدت گرفتن تنش‌های نظامی دو طرف در منطقه می‌تواند افزایش شبات. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
ابهام در سرنوشت مذاکرات هسته‌ای همچنان ادامه داره. دامون گوریز ما رو همراهی میکنه، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گوریز، جمهوری اسلامی به نظرات واشنگتن جواب داد، حالا آمریکا میگه پاسخ سازنده نیست. این کلاف سردرگم مذاکرات تا کجا میتونه ادامه دار باشه؟ گام بعدی چه خواهد بود؟
درود بر شما خانم ملکی و بینندگان عزیز. والا حقیقتش فکر میکنم همه خسته شدن به جز جمهوری اسلامی که به نظر میاد که خیلی هم اعتقاد داره که این روند به نفعش هست. ببینید، من همیشه عرض کردم خدمتتون، فکر میکنم که هر دو طرف راهی جز همین توافق برجام ندارن احیاش. البته این هم تا بی نهایت نخواهد بود. الان ما با نشست سازمان ملل، نشست سازمان شورای حکام آژانس در این ماه مواجه هستیم، به علاوه انتخابات امریکا که اگر من فکر میکنم دیگه تا چند روز آینده نسبت به واکنشی که آمریکا میده به نتیجه نهایی رسیده نشه، قطعا ممکنه که این مذاکرات دوباره به بعد از انتخابات میان دوره‌ای در امریکا بیفته و نتایج شاید اون موقع مشخص بشه. ولی خب واقعیت اینه که هر نتیجه‌ای هم که بخواد باشه، هر زمانی، این توافقی که الان روی میز هست که همون احیای برجام به نظر میرسه، از نظر زمانی موقتی تره، از نظر سیاسی شکننده تر و از نظر فنی هسته‌ای هم ناپایدارتر. از این جهت میتونیم بگیم در کل یه مسکن ضعیفی شده این مسئله برای بیماری لاعلاج دشمنیه سیستمیکی که جمهوری اسلامی با نظم بین الملل داره و البته هزینه اون رو در این 40 سال مردم ایران دادن. ولی هر دو طرف هیچ راهی به جز همین توافق ندارن، مگر اینکه جمهوری اسلامی بخواد به سمت بمب هسته‌ای جدی حرکت بکنه و یا آمریکا هم بخواد فرض بکنید که یک دفعه از برق بکشه این گفتگوها رو.
این نکته برقرار بمب هسته‌ای رو نگه داریم. آقای گوریز، اول به این سوال بپردازیم که گویا در این مذاکرات اختلاف نظر میان دو طرف بر سر گزارش‌ها و دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات و مراکز هسته‌ای ایران هم مطرحه. آیا خواست ایران برای بسته شدن پرونده سایت‌های مشکوک قابل اجراست و چرا اینقدر ایران روی موضوع اصرار داره؟
دو دلیل. یکیش برمیگرده به روندی که در عمل اسرائیل رقم زد با خروج اسناد و مشخصا هم پرونده‌ای که باز شد در آژانس، برمیگرده به همین اسناد و ذراتی که در سه مرکز پیدا شده، ذرات اورانیوم صنعتی. و من فکر میکنم دلیل اصلیش اینه که جمهوری اسلامی میخواد از این طریق به اسرائیل یک پیام روشن سیاسی بده که ما تونستیم با مذاکراتمون پرونده‌ای رو که تو سعی کردی از ایران به وجود بیاری در آژانس رو ببندیم. دلیل دیگرش هم این هست که جمهوری اسلامی حقیقتاً پاسخی نداره برای دادن به آژانس. تا الان مطرح کردن که این اورانیوم ذرات در معلق هست در فضا، یا پاسخ دادن که این رو اسرائیلی‌ها پخش کردن در این مراکز. خب اینها قابل فهم نیست. یعنی دلیل قانع کننده‌ای به جز اینه که ما در زمانی دنبال ساخت بمب هسته‌ای بودیم و این ذرات به اونجا برمیگرده، ندارن، که اگر داشتن در این 3 سال گذشته قطعا بهش پاسخ میدادن، پاسخ قانع کننده. و به شکل دیگه هم خانم ملکی، به نظر میاد که تهران آینده برجام رو میخواد گره بزنه به مسئله همین پرونده پادمانی در مورد این ذرات و سوالهایی که آژانس داره، و با این روش حتی امریکا هم مجبور میشه که اون وقت هم بده به این که ما از نظر سیاسی این برنامه رو، این تحقیقات رو در عمل به پایان برسونیم، که به نظر میاد آمریکا با این موافقت نکرده. میگم همه برمیگرده خانم ملکی به اینکه تهران فکر میکنه که زمان به وقت به نفعش هست و نه به ضررش، و از این جهت تا نهایت امر تا وقتی که سنبه پرزور باشه ادامه میده این موضوع.
آقای گوریس، برگردیم به موضوع این که شما اشاره کردید شاید واقعا میخواد جمهوری اسلامی به سمت بمب بره، و این که گفتین اگرم توافقی اتفاق بیفته شکننده و کم دوام خواهد بود. در این چند روز ما خبرهای شنیدیم از غنی‌سازی اورانیوم که در نطنز دوباره آغاز شده، و همچنین نمایندگان مجلسی که هشدار میدن به اینکه غنی‌سازی رو ببریم بالای 90 و به سمت بمب اتم بریم. با این اینها تهدیده؟ یعنی جمهوری اسلامی نیازی به مذاکره نداره یا اینکه میخواد برگ برنده‌ای بگیره؟
کاملا تهدیده، یعنی کاملا تهدید دارن میکنن که ما به سمت 90 درصد هم حرکت میکنیم. میدید این یه خط قرمز جدیه، هم دولت بایدن هست هم اسرائیل. بنا به سفر آخری که بایدن به منطقه داشت سر همین موضوع به یک حتی توافقی هم به نام توافق اورشلیم رسیدن با اسرائیل، که مطرح میکنه که این واقعا خط قرمزیه، که از این جهته که هم حکومت این چهارمین مقامی هست آقای کوسری که در خصوص غنی‌سازی 60-90 درصد که میشه در عمل ساخت بمب صحبت میکنه. ببینید همه اینا برمیگرده خانم ملکی به واکنش تهران جمهوری اسلامی محاسباتی و بر مبنای قدرته، در صورتی که مشکل اصلی برمیگرده به دیپلماسی سازش واشنگتن در حال حاضر و دیپلماسی خواهش بروکسل از جهت دیگه، که این روندها باعث شده که مقامات حکومتی در ایران با افتخار مطرح میکنن که ما 11 ضرب العجل رو بی‌اعتنایی کردیم بهش، ولی اون ضرب العجلی که بهش پاسخ دادن این خاطرتون باشه 15 اوت بود که غربیا مشخصاً و صراحتاً گفتن که این باید پاسخ داده بشه بهش، به اون پیشنهاد آقای بورل. وقتی که سنبه پرزور باشه جمهوری اسلامی محاسبات درستی رو انجام میده، مشکل از واشنگتن و بروکسل هست.
دامون گوریس همراه ما بود، پژوهشگر در دانشگاه لاهه. وضعیت داخلی عراق همچنان نارام است و تنش‌ها میان پیروان مقتدی صدر از یک سو و گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران از سوی دیگه ادامه داره. موضوعی که حتی نارضایتی آیت الله سیستانی مرجع شیعیان عراق رو هم به همراه داشته. ایریا جزائری همراه ماست، همکارم که اخبار عراق رو پیگیری می‌کنه. ایریا، چرا هنوز برخلاف خواست و درخواست مقتدی صدر همچنان اخبار نارامی‌ها از عراق شنیده میشه؟ ریشه این نارامی‌ها کجاست؟
رویا، دلیلش اینه که اصلا بحران و اختلاف اصلی که منجر به این آرامی ها هست هنوز به پایان نرسیده. بحران همچنان در اوج قرار گرفته و نارامی های اخیری که در عراق شاهدش بودیم باعث شده این بحران حتی تشدیدتر بشه و گره حل شدن این مسائل کورتر بشه. اتفاقی که افتاد اخیراً در بصره خب تاثیرات زیادی در عراق گذاشته، از جمله فدراسیون فوتبال آسیا قرار بود قهرمانی جوانان آسیا رو در بصره برگزار کنه که اون هم لغو شد. چیزی که شد در واسه ناشی از اون بود که یکی از هواداران مختصر کرد از رای گروه سرای السلام، شاخه شبه نظامی یا بهتر شاخه مسلح وابسته به جریان صدر، کشته میشه توسط یکی از گروه اصحاب اهل الحق که از گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی هستن و رقیب صدر به شما میان در اختلافات اخیر. این باعث آغاز درگیری های شهید میشه، درگیری هایی که در اون اسلحه نیمه سنگین استفاده میشه، از راکت استفاده میشه، و باعث شده که در نهایت گروه اصحاب اهل حق اعلام کنه فعلا دفترهاشو میبنده. تا زمانی که این اصل بحران حل نشه، تا زمانی که مشکل سیاسی عراق براش راه حلی پیدا نشه، این نارامی ها بدون شک ادامه پیدا میکنه، به ویژه اینکه خون ریخته شده در این روزا و خون در جای مثل عراق که همچنان در بعضی از مناطق وضعیت عشیره‌ای حاکم هست و انتقام همچنان یکی از حرفا رو میزنه در صحنه سیاسی، این نارامی ها میتونه ادامه پیدا کنه.
خب ایلیا، اگر این نارامی ها و کشمکش هایی که در عراق وجود داره و به گفته تو ادامه دار خواهد بود، میتونه عراق رو به کدام سمت ببره؟
عراق رو میتونه باعث بشه که جنگ داخلی در عراق آغاز بشه، جنگ داخلی که معلوم نیست نهایتش کجا هست. جنگ داخلی در عراق میتونه باعث دخالت بیشتر کشورهای مختلف در عراق بشه. هر کشوری گروهی که به خودش نزدیک‌تر میدونه رو حمایت خواهد کرد و این جنگ اگر شعله ور بشه عراق شاهد سالهای بسیار سختی خواهد بود. اگر ما یا اینکه البته یک سناریوی دوم هم وجود داره، این خشونت‌ها، این ناآرامی‌ها باعث بشه بر طرف‌ها فشار بیاد، طرف‌های چه از داخل و از چه منطقه و چه از جامعه جهانی، که اینها رو پای میز مذاکره بشونن. نشستن این گروه‌های رقیب پای میز مذاکره میتونه آغازی باشه برای پایان این وضعیت عراق.
ایلیا، اشاره کردین به جنگ داخلی و دخالت احتمالی کشورهایی که به هر حال در عراق هر کدام حضور دارن، فکر میکنین درگیری ها چه تأثیری بر ایران خواهد داشت؟
همینطور که گفتم، هم مسئله عراق اگر بتونه دو سناریو پیش رو داشته باشه، مسئله تأثیرش بر ایران هم به دو شکل هست. در حال حاضر اتفاقی که افتاده بسیاری در عراق، افغانستان و عراق، ایران رو مقصر میدونن به دلیل حمایتش از برخی گروه‌هایی که میخوان همچنان در قدرت حضور داشته باشن، با وجود نتایجی که انتخابات پارلمان عراق شاهدش بوده و حاصل شد و گروه صدر در اون اکثریت بود اصلا که در نهایت گروه صدر البته از پارلمان خارج شد. ولی خب در این حال با وجود این افکار عمومی اما شاید تحرکات بیشتر هستیم. یک فایل ویدیوی رادیو فردا منتشر کرد که نشون میداد ماشین خودروهای انتقال نظامی از ایران داره سمت عراق میره، یا همچنین خبرهایی که رسید حمایت ایران از گروه ها بیشتر شده و نمیخواد در این رقابت یا در این عرصه کشمکش گروه های وابسته بهش کم بیارن به اصطلاح. اینها میتونه باعث تشدید اختلافات بشه و میتونه دو تا مسئله هم بر ایران اثر بگذاره یا بر سیاست هاش در منطقه. اما در مقابل گروهی که خوش رقیب گروه های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی دارن، اون هم نمیخواد کم بیاره در این رقابت ها، داره بر نیروهاش میافزایه، داره بر تحرکاتش میافزایه. این اگر بتونه موفق بشه سیاست هاش رو اعمال بکنه، به ضرر سیاست های منطقه جمهوری اسلامی خواهد.
ایلیا جزاری همراه ما بود، همکارم که پیگیر اخبار خاورمیانه است. رئیس جمهوری ایران طرح میان مدت آبرسانی موسوم به قدیر را افتتاح کرد. این طرح توسط قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران اجرا شده و قرار است آب 26 شهر و 1000 روستای استان خوزستان را از طریق انتقال آب رودخانه های کرخه و دز تامین کند. طریقی بزرگترین پروژه انتقال آب ایران معرفی می شود، اما با انتقاد کارشناسان منابع آبی و محیط زیستی همراه شده. جزئیات بیشتر در گزارش از مهیار طهماسبی.
گفتن مگر می شود با
جمعه صبح ابراهیم رئیسی به خوزستان رفت تا طرحی را افتتاح کند که مدعی است توقع‌ها را از دولتش بالا خواهد برد.
این طرح آبرسانی قدیر توقع را هم برای ما هم برای مردم بالا برد. یعنی معلوم میشه شما توانمندی، از دست شما کارهای بزرگی برمیاد، تجهیزات همه ایرانی، طراحی ایرانی، اجرا ایرانی، کار 3 ساله 10 ماهه توقع ایجاد میکنه.
علارغم ادعای آقای رئیسی، اما پروژه آبرسانی قدیر بیش از 12 سال است که در حال اجراست. افتتاح آن به ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باز میگردد و فازهای مختلفش در دوران حسن روحانی اجرایی شده. پروژه‌ای که هدف آن تأمین آب شرب شهرها و روستاهای جنوب خوزستان است و همانطور که علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو میگوید، این کار را با انتقال آب بالادست رودهای کرخه و دز انجام میدهد.
یکی از اهداف این پروژه اینه که به صورت پدافندی در همزمان امکان برداشت آب از منابع مختلف رو داره. نه، اگر یه روزی ما در کرخه بی آب بشویم از دز، به هر دلیل انشالله نیاد اون روز در دز هم ما دچار در واقع خوشسالی و قحطی آب بشویم، از محل که اینها به اصطلاح سرمنشه این رودخانه ها کاملا متفاوت هست.
هدف طرح جامع آبرسانی قدیر تأمین آب 26 شهر و 1000 روستای استان خوزستان اعلام شده، در حالی که دولت نسبت به تأمین آب شرب نزدیک به 5 میلیون نفر، یعنی حدود 52% جمعیت استان خوزستان با اجرای این طرح ابراز امیدواری می‌کند، کارشناسان محیط زیست آن را موجب هدر رفتن منابع آبی می‌دانند.
سیستم آبرسانی کشور با مشکل اساسی روبرو هست، اتلاف آب بسیار بالایی داریم، نشتی آب بسیار بالایی داریم که در استان خوزستان هم به دلیل کهنه بودن زیر ساخت ها ما اتلاف و هدر روی بسیار زیادی رو داریم که باید اونها اصلاح می شدن، می بایست تأمین آب به شکل پایداری صورت می گرفت.
از سوی دیگر در حالی که تبلیغات دولتی طرح آبرسانی قدیر را حل کننده معضلات آبی خوزستان معرفی می کند، به نظر می رسد وجه غالب بحران و تنش آبی در این استان همچنان مقفول مانده است.
برداشت آب در خوزستان برای بخش کشاورزی هر سال بیش از 11 میلیارد متر مکعب هست، در حالی که می باید در اونجا حد اکثر 6 میلیارد متر مکعب برداشت آب و برای اون کشاورزی در اون سطح می داشتیم. یعنی ما بیش از 5 میلیارد متر مکعب اونجا برداشت اضافی آب داریم که میتونست بخش عمده از اون به طبیعت برگرده و به تالاب ها برگرده و یک بخشی هم برای شرب استفاده بشه. اصولا استان خوزستان اگر مدیریت دقیقی در اونجا صورت میگرفت برای منابع آب، لزومی برای تأمین آب به این شیوه نداشت. میتونستن با همین برداشت کمتر در بخش کشاورزی و استفاده از تصفیه خونه هایی که در بخش صنعت هست، مخصوصا در بخش فولاد و اینها، و مسئله دیگر هم مسئله در واقع بازچرخان آب بود که میتونستن ازش استفاده بکنن.
قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران که پیشتر با اجرای سد گتوند شور شدن آب کارون را رقم زد، حالا اجرای طرح انتقال آب قدیر را بر عهده دارد تا آب کرخه و دز جایگزین آب شور شده کارون شوند. پروژه‌ای که کارشناسان زیست محیطی نسبت به اثرات آن تردید دارند.
آنچه که در طرح‌های آبرسانی مهم هست و باید بهش توجه کرد این که این طرح‌ها ارزیابی دقیق زیست محیطی داشته باشند و بر اساس شاخص‌های محیط زیستی بتوانیم اون آب رو تأمین بکنیم. متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی به این قضایا توجه کافی نمیشه و پروژه‌های کلانی تعریف میشن و همشون هم در اختیار شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران قرار میگیرن، مخصوصا خاتم الانبیا، و به نوعی تأمین مالی این شرکت‌ها از سوی دولت هست و اصولاً به طبیعت و به مردم توجهی نمیشه.
با این همه روشن نیست که هدف از انتقال آب دز و کرخه تنها تأمین آب شرب شهروندان است یا مصرف صنایع آب بر همچون فولاد را هم در بر میگیرد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
تنها در یک ماه 245 مورد سرکوب و آزار بهایان در ایران گزارش شده است. در تازه ترین موارد بازداشت 14 جوان در قائمشهر است، افرادی که پیشتر از حق ورود به دانشگاه محروم شده بودند. سیمین فهندج ما را همراهی میکنه، نماینده جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل. خانم فهندج، چرا سرکوب و آزار و بازداشت بهاییان در ایران شدت و سرعت بیشتری گرفته؟
بله، متاسفانه همونطوری هم که شما اشاره کردین توی گزارشتون، در یک ماه گذشته جامعه جهانی بهایی بیشتر از 240 گزارش آزار اذیت بهاییان در ایران به دستش رسیده که در تازه ترین خبرها 14 بهایی از جمله 13 جوان بهایی همگی دستگیر شدند و تنها کاری که این افراد می‌کردند در یک خانه شخصی بودند و با گروه خودشون در مورد در حقیقت نقش تعلیم و تربیت در جامعه صحبت می‌کردند. و واقعا چقدر تلخ و دردناک هست که جوانانی که از حق تحصیل در ایران، از حق ورود به دانشگاه به خاطر اعتقاداتشون محروم شدن، حتی این اجازه رو ندارن که با هم نسل‌های خودشون و با جوانان دیگه در مورد دغدغه‌های هم نسل‌هاشون صحبت بکنن. و واقعا این ظلم حکومت ایران رو در این 40 سال نشون میده.
همونطور که شما هم اشاره کردید، به هر حال جامعه بهایی در ایران حتی از حق تحصیل در مقاطع بالا متاسفانه برخوردار نیستند و در حالا مدارس یا دانشگاه‌های زیرزمینی ترجیح میدن که دوره هم جمع بشن. جامعه جهانی بهاییان به هر حال این سرکوب‌ها رو همواره بهش اعتراض کرده، بیانیه داده. این بیانیه‌ها چه تأثیری بر وضعیت جامعه بهایی داخل ایران داشته؟
بله ببینید، چیزی که واقعا دلگرم کننده بوده توی این یک ماه، نه تنها فقط توی این یک ماه، در چندین سال گذشته، چند سال اخیر و به خصوص یکی دو سال اخیر، حمایت بسیار زیاد بین المللی هم از طرف ایرانیان در داخل ایران، ایرانیان در بیرون ایران و همینطور جامعه بین المللی بوده. ما در یکی دو کمپین قبلی که داشتیم میلیون ها نفر از بهائیان دفاع کردند و اذیت و آزار بهائیان و بیگناهی اونها انقدر آشکار شده در جامعه بین المللی که حتی بسیاری مواقع خود افرادی هستن که بهائی نیستن که این کمپین ها رو شروع میکنن و در مورد آزار اذیت بهائیان در ایران صحبت میکنن و واقعا آزار اذیت بهائیان در ایران به نفع خود ایران نیست و هر چقدر این رو ادامه بده فقط به اعتبار خودش در جامعه بین المللی صدمه میزنه و به خاطر اینکه این آزار و اذیت ها و بیگناهی بهائیان در ایران آشکار شده به هم ایرانیان و به هم غیر ایرانیان در بیرون از ایران.
سیمین فهندش ما رو همراهی کرد، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین می‌گوید که اعضای تیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه خواهند داشت به طور دائم در نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا در اوکراین بمانند. در همین حال مقامات اوکراینی روسیه را متهم کردند که با تحریف اسناد و مدارک بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را گمراه کردند. در هفته‌های اخیر مناطق اطراف این نیروگاه اتمی گلوله باران شده است. طرفین اوکراینی و روسی یکدیگر را به انجام این حملات متهم کردند. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
جدال لفظی دو کشور درگیر جنگ بر سر بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا. در هفته‌های اخیر مناطق اطراف نیروگاه اتمی زاپوروژیا در جریان تهاجم روسیه به اوکراین گلوله باران شده است. اوکراین و روسیه یکدیگر را به انجام این حملات متهم کردند. هر گونه آسیبی به این نیروگاه، جان میلیون‌ها انسان در سراسر اروپا و یا حتی شاید دورتر به خطر خواهد انداخت. مسئله‌ای که اعضای تیم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را روز پنجشنبه به این نیروگاه کشاند تا اولین بازرسی خود را به رهبری رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از آغاز حمله روسیه به اوکراین انجام دهند. پیشتر شرکت ملی تولید انرژی اتمی اوکراین اعلام کرده بود که حملات اخیر آسیب‌های جدی به نیروگاه زاپوروژیا وارد کرده و باعث قطعی خط فشار قوی این نیروگاه شده و امکان خنک نگه داشتن استخرهای ذخیره 20,000 سوخت هسته‌ای با پمپ‌های خنک کننده در این نیروگاه را غیر ممکن کرده.
من به تازگی از مناطق کلیدی نیروگاه که مورد نظرم بود بازدید کردم. البته کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد. چند نفر از اعضای تیم من در اینجا باقی خواهند ماند و مهمتر از همه ما در حال فراهم کردن امکان حضور دائمی اعضای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای نظارت از شرایط این تأسیسات در اینجا هستیم.
با این حال ولادیمیر زلنسکی روز جمعه از آژانس انرژی اتمی خواست که روسیه را مجاب کند که نیروهای نظامی خود را از نیروگاه زاپوروژیا خارج کند.
متاسفانه ما هنوز از آژانس بین المللی انرژی اتمی چیزی نشنیده ایم که از روسیه بخواهد نیروهای نظامیش از نیروگاه اتمی زاپوروژیا خارج کند. امیدوارم مأموریت آژانس با آنچه طرفین توافق کردند مطابقت داشته باشد و منافع کل جامعه بین المللی را محقق کند. ما نمی توانیم بزرگترین خطر رادیولوژیکی در 40 سال گذشته را نادیده بگیریم. نمی توانیم سربازان یک کشور تروریستی را در ایستگاه هسته‌ای رها کنیم.
مقامات اوکراینی همچنین روسیه را متهم کردند که با تحریف اسناد و مدارک بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی را گمراه کردند. در روسیه هم روز جمعه سرگئی شویگو وزیر دفاع این کشور اوکراین را به تروریسم هسته‌ای متهم کرد.
کیف با حمله به تأسیسات نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا یک فاجعه هسته‌ای در اروپا رو ایجاد خواهد کرد. طبق قوانین بین‌المللی این چیزی جز تروریسم هسته‌ای نیست. من مسئولانه اعلام می‌کنم که ما در قلمرو نیروگاه هسته‌ای و مناطق اطراف آن سلاح سنگین نداریم. من امیدوارم که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتواند خودش این موضوع رو متوجه بشه.
نیروگاه اتمی زاپوروژیا از اوایل مارس 2022 به اشغال روسیه درآمده. مهران کریمی، رادیو فردا.
روسیه و چین از روز پنجشنبه یک مانور نظامی 7 روزه را در دریای ژاپن آغاز کردند. همزمان با این مانور و در بحبوحه تنش میان آمریکا و چین، وزارت دفاع تایوان اعلام کرده که چین در این مانور حمله به نیروهای دریایی آمریکا را شبیه سازی و تمرین می کند تا در صورت بروز جنگ با تایوان بتواند جلوی کمک نیروهای خارجی را بگیرد. مهدی بیگی گزارش می دهد.
مانور مشترک روسیه و چین موسوم به وستوک 2022 با حضور 14 کشور متحد مسکو از جمله هند، لاوس، مغولستان، نیکاراگوه و سوریه. مانوری که گفته می شود بیش از 50,000 نیروی نظامی، 140 جنگنده و 60 ناو جنگی در آن شرکت دارند. روسیه هدف از این مانور را تمرین برای حفاظت از ارتباطات دریایی و پشتیبانی نیروهای زمینی در مناطق ساحلی خوانده. روسیه میگوید تا اینجای کار از این مانور و همکاریش با چین راضی بوده.
مایلم اشاره کنم که تعامل عملی بین نیروی دریایی روسیه و نیروی دریایی ارتش آزادی بخش خلق چین از نظر کیفی به سطح جدیدی رسیده. این ثبات و امنیت جهانی و منطقه‌ای رو تضمین می‌کنه.
همکاری هایی که نشان دهنده روابط نزدیکتر دفاعی مسکو و پکن است. مانوری معنادار در بحبوحه تنش چین با آمریکا و همینطور ادامه تهاجم روسیه به اوکراین. همزمان با آغاز این مانور، وزارت دفاع تایوان در گزارشی به پارلمان این منطقه خودمختار اعلام کرده که چین مأموریت حمله به نیروهای دریایی آمریکا را شبیه سازی و تمرین می کند تا در صورت بروز درگیری با تایوان بتواند جلوی کمک نیروهای خارجی به این جزیره را بگیرد. در این گزارش آمده چین آمادگی و توان نظامی خود را برای حمله احتمالی به تایوان بیشتر کرده. تنش میان چین و آمریکا بعد از سفر 1 ماه پیش نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان افزایش پیدا کرد. بالاترین مقام آمریکایی که در 25 سال گذشته چنین سفری به تایوان داشته. در دوران ریاست جمهوری شی جینگ پینگ فشار بر تایپه بیشتر شده. چین تایوان را بخشی از خاک خود می‌داند، هرچند از زمان پایان جنگ داخلی یعنی 1949 هنوز نتوانسته آن را به بقیه قلمرو خود ملحق کند. آمریکا به خاطر پایبندی به سیاست چین واحد با تایوان به عنوان یک کشور مستقل رفتار نمی کند. اما با این حال به آن تسلیحات با فناوری پیشرفته می‌فروشد و از تایپه حمایت می‌کند. از زمان سفر نانسی پلوسی به تایوان، گشت زنی کشتی‌های نظامی آمریکا در دریای جنوب چین بیشتر شده. همزمان چین هم یک سری رزمایش بزرگ نظامی در اطراف تایوان برگزار کرده. از طرف دیگر روسیه از آغاز تهاجمش به اوکراین در پی ایجاد روابط نزدیکتر با کشورهای آفریقایی، آمریکای جنوبی و آسیایی از جمله چین است. پکن تهاجم نظامی روسیه به اوکراین را محکوم نکرده و در مقابل از آمریکا و ناتو انتقاد می‌کند. روسیه هم همزمان با افزایش تنش‌ها در تنگه تایوان قاطعانه از موضع پکن دفاع کرد. وزارت خارجه آمریکا در واکنش به مانور مشترک روسیه و چین گفته هرچند روابط چین و روسیه امنیت جهانی را به خطر می‌اندازد، اما واشنگتن در مورد این مانور گمانه‌زنی نمی‌کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
حسن یزدانی.
واکنش‌ها به بی‌نظمی در مراسم رونمایی از کاپ جام جهانی در تهران همچنان ادامه دارد. همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، چه خبر؟
درود رویا. این کاپ اصلا قرار نبود به ایران بیاد چون حامیان مالی این تور راضی نبودن به خاطر مسئله بیمه و مسائل امنیتی و غیره. در نهایت این اتفاق رخ داد، ولی برخلاف همه کشورهای دیگه که میزبان این کاپ بودن و طبیعتاً برگزاری همچین مراسمی خیلی سخت نیست، اما دیدیم که تعداد افرادی که روی صحنه بودن بیشتر از افرادی بود که روی صندلی‌ها نشسته بودن و جواد خیابانی هم دعوت میکرد که صف بایستن برای عکس گرفتن و خب اون اتفاقی که نباید میافتاد رخ داد و نماینده فیفا پیش از اون که مراسم به پایان برسه با عصبانیت کاپ رو جمع کرد و به راستی به تمام معنا یک آبروریزی دیگه برای فوتبالی که مدعی میزبانی جام ملت‌های آسیاست و حتی نامزد میزبانی جام ملت‌ها هم شده، ولی بازتاب بین‌المللی حتی پیدا کرده و اعتراضات گسترده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای مراسمی که حتی خب چهره‌ای مثل کاسیاس و کاکا که همه کشورها رفتن هم نیومده بودن ایران، ولی دیدیم که به هر حال چقدر بد این مراسم برگزار شد و این تصویری از کلیت فوتبال ایرانه. یعنی لیگ برتر هم اینطور برگزار میشه، اردوهای تیم ملی، بازی‌های تدارکاتی تیم ملی، انتخابات فدراسیون فوتبال در این مراسم به طرز نمادین و تأسف‌آوری نمود پیدا کرد و هیچ یک از مسئولین فدراسیون فوتبال هم تا این لحظه نه حاضر به عذرخواهی شدن و نه توضیحی دادن که چرا اینقدر بد و بی‌نظم برگزار شد. طبیعتاً همین روند در آینده هم ادامه خواهد داشت.
و تقابل صدا و سیما و رئیس جدید فدراسیون فوتبال همچنان ادامه داره. این دعوا دقیقاً بر سر چیه مهدی؟ دو طرف چه خواسته‌ای از هم دارن؟
در یک سمت ماجرا برنامه فوتبال برتر محمد حسین میساقی و البته فروغی مدیر شبکه 3 که موضع گیری داشت در انتخابات و گزینه داشت، کاملا صدا و سیما قصد داشت که میرشاد ماجدی رو به ریاست برسونه از طریق برنامه هایی که به صورت هدفمند توسط میساقی تهیه میشد. به همین خاطر میبینیم که در دو هفته متوالی برنامه های یک طرفه و پر از اتهام و در واقع منفعت طلبانه این برنامه ها داره پخش میشه. در طرف مقابل هم مهدی تاج نامه‌ای نوشت خطاب به رئیس صدا و سیما که الان وقت همدلی و حمایت از تیم ملی و غیره، که خب البته رئیس صدا و سیما هم پاسخی نداده و به نظر میرسه که این جنگ بدون اینکه منافع فوتبال در اون مد نظر قرار داشته باشه ادامه داره، ولی تا این قدر رو میدونیم و در رسانه هم بازتاب داشته که خب برخی افراد در صدا و سیما منافعی در تیم‌های ملی دارن، بازیکن میدن، مربی جابجا میکنن. اوضاع واقعا بلبشویه که کاملا متناسب با وضعیت ورزش کشوره که یک رسانه ملی به خودش اجازه میده دست ببره در ترکیب تیم ملی، در کادر فنی و حتی در ساختار فدراسیون ها، از جمله فوتبال که خب بلا تکلیف باقی مونده و همین وضعیت ادامه داره.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقام دانمارک. گروهی از توسعه دهندگان و مهندسان زیست شناسی مرکز تحقیقاتی دانشگاه پیزا در ایتالیا در تلاشند ربات انسان نما با توانایی پاسخگویی به احساسات انسانی تولید کنند. استفاده از اندامواره هایی از سلول های بنیادی ارتباط انسانی ربات را افزایش می دهد. سازندگان این ربات امیدوارند با پروژه های اینچنینی به افراد مسن و کسانی که دچار اوتیسم و آلزایمر هستند کمک کنند.
آیا روزی ربات‌های انسان نما به اندازه هوشمند خواهند شد که احساسات انسانی را تشخیص داده و نسبت به آن واکنش نشان دهند؟ نام این ربات ابل است، رباتی با چهره یک پسر 12 ساله. گروهی از توسعه دهندگان و مهندسین زیست شناسی مرکز تحقیقاتی انریکو پیاجیو دانشگاه پیزا در ایتالیا با همکاری هنرمندان سینمایی در حال تولید رباتی با توانایی انجام تعاملات انسانی هستند. آنها امیدوارند با ابل به افرادی که دچار اوتیسم و آلزایمر هستند کمک کنند. چهره ابل با همکاری گوستاف هوجن هلندی، هنرمند معروف جلوه‌های ویژه فیلم‌هایی مثل جنگ ستارگان و اکس ماکینا طراحی شده. برای هدایت حرکات صورت ابل، 20 موتور پیزوالکتریک در اندازه‌های مختلف زیر پوست مصنوعی او به کار رفته است. ویژگی‌های صورت و ساختار فیزیکی او طوری انتخاب شده تا توانایی ارتباطیش با انسان بهتر شود.
وقتی با این ربات ها روبرو هستیم فقط به احساسات و همدلیشون فکر میکنیم. در واقع بهتره به جای احساسات یا همدلی هوش هیجانی و ویژگی های انسانی رو به کار ببریم، یعنی مهارت درک احساس فرد مقابل. ما با ابل میخواییم ببینیم که آیا یک ربات علاوه بر جسم میتونه از روح و روان یک فرد بیمار هم مراقبت کنه یا نه.
ابل که هنوز به یک حسگر خارجی متکی است، دارای دوربین، میکروفون‌هایی در گوش، کلاه ایمنی برای ثبت فعالیت مغزی و اسکنرهای حرارتی نیز است. او میتواند با دریافت پارامترهایی مثل فرکانس صدا و تغییرات حرارتی پوست با استفاده از ضربان قلب یا فرکانس مادون قرمز احساسات انسان را تفسیر کند. محققین امیدوارند در مرحله آخر سنسورهای مبتنی بر کامپیوتر ابل را با اندامواره یا ارگانوت ها جایگزین کنند. اندامواره ها ساختارهای سه‌بعدی کشت شده سلول های بنیادی هستند که اندام های درون بدن را شبیه سازی می کنند.
ارگانوید ها عمل کردی شبیه به اندام های انسان دارند، اما در ابعاد کوچکتر. به ویژه ارگانوید های مغزی که در بسیاری از آزمایشگاه ها در حال تولیدشون هستیم. از سلول های بنیادی برای تولید سلول های عصبی و سایر سلول های سیستم عصبی مرکزی استفاده میشه که در نهایت میتونن یک مغز کوچک انسان درست کنن. در واقع ارگانوید ها توانایی تولید جسمی رو دارن که میشه باهاش ارتباط برقرار کرد.
محققان پروژه ابل میگویند با وجود اینکه ممکن است استفاده از ربات‌های انسان نما در جامعه پیامدهای اخلاقی داشته باشد، اما میتوان از آنها به عنوان شریکی استفاده کرد که به یاری انسان‌ها آمدند. با وجود اینکه پیشتر ربات‌های اینچنینی ساخته شده بودند، اما این گروه امیدوار است که ابل علاوه بر کمک به افراد نیازمند با آنها تعامل انسانی و عاطفی نیز داشته باشد.
حجم بالایی از لیزاب در آبهای دریای مرمره ترکیه با فاجعه زیست محیطی تبدیل شده است. لیزاب ترکیبات گیاهی است که در چرخه طبیعی آب دریاها رخ می‌دهد، اما امسال جلبک‌های تولید کننده این لیزاب افزایش چشمگیری در آبهای منطقه داشتند. این مواد همچنین در مناطقی از دریای اژه در غرب و دریای سیاه در شمال ترکیه شیوع پیدا کردند.
این منظره ناخوشایند زمانی آبهای درخشان تنگه بوسفور در استانبول بود. حجم زیادی از مخاط دریایی بخشهایی از دریای مرمره در ترکیه را پوشانده است. بروز این میزان از لیزاب موجب نگرانی گروهی از زیستشناسان دریایی و فعالان محیط زیست شده. محققان هشدار داده‌اند که این اتفاق می‌تواند یک فاجعه محیط زیستی باشد. لیزاب یا موسیلاژ گروهی از ترکیبات گیاهی تشکیل شده از چربی، پروتئین و کربوهیدرات است که همواره در چرخه طبیعی آب دریاها رخ می‌دهد. اما امسال جلبک‌های تولید کننده این لیزاب و مواد پلیمری خارج سلولی موجود در آب‌های منطقه افزایش چشمگیری داشته است. محققین معتقدند افزایش دمای آب در پی تغییرات آب و هوا یکی از عوامل بروز لیزاب در دریای مرمره است.
چنین فاجعه محیط زیستی بر اثر عوامل بسیار زیادی اتفاق میفته. عامل اصلی اون جلبک ها هستن. پوشش گیاهی شناور مثل جلبک به صورت طبیعی در اکوسیستم اقیانوس ها وجود داره، ولی کاری که ما کردیم اینه که مواد ارگانیک زیادی به آب اضافه کردیم. این موجودات هم مثل ما به مواد مغذی نیاز دارن. غذای اونا هم ترکیبات ارگانیک، کود، نیتروژن و ترکیباتی از فسفره. و متاسفانه ما مقدار زیادی از این مواد آلاینده ارگانیک رو در دریاها و اقیانوسها تخلیه میکنیم. این یکی از مشکلاته.
لیزاب دریایی که روی سطح آب شناور میماند به شکل لایه‌ای خاکستری و کرم رنگ سواحل استانبول و استانهای همجوار آن را پوشانده است. این مواد همچنین در مناطقی از دریای اژه در غرب و دریای سیاه در شمال ترکیه شیوع پیدا کرده. یکی از عوامل بروز لیزاب وجود کارخانه ها و مراکز صنعتی در نزدیکی دریا در استانبول، بزرگترین شهر ترکیه و 5 استان دیگر در این کشور است.
از اونجایی که حجم این مواد خیلی زیاده، اونا به شکل گروه های مولکولی پیچیده و بزرگ به کف دریا فرو میرن و جای اینکه گروه های کوچک و تک رو تشکیل بدن، شبکه بزرگ و غلیظ شدن که در واقع موجب خفگی بقیه ارگانیسم ها میشه. بنابراین این مواد به مرجان ها، حلزون ها و خیارهای دریایی و همه ماهی ها آسیب میرسونه، چون در آبشوشاشون جمع میشه. اینجوری بقیه موجودات نمیتونن تنفس کنن.
رئیس جمهور ترکیه اعلام کرده است که برای رفع این مشکل به وزارت محیط زیست و شهرسازی این کشور دستور همکاری با مؤسسات مرتبط، شهرداری‌ها و دانشگاه‌ها را صادر کرده است. به تازگی بخش‌هایی از لیزاب موجود در سطح آب دریای مرمره جمع‌آوری شده است، اما محققان می‌گویند لیزابی که در کف دریا ته‌نشین شده به زمان بیشتری نیاز دارد تا به صورت طبیعی پاکسازی شود.
اکتشافات جدید در مکزیک نشان می‌دهد انسان‌های اولیه ماموت چه کار می‌کردند. محققان دو حفره ساخت انسان به قدمت 15,000 سال کشف کردند که برای دام انداختن ماموت‌ها استفاده می‌شد. این اولین تله ماموت در جهان است. این یافته‌ها دانش ما را از نیاکان اولیه‌مان تغییر می‌دهد. گزارشی ببینیم در این زمینه.
کشفی دیگر که باز هم تصور ما را از انسان ما قبل تاریخ دگرگون می کند. این بار در مکزیک. باستانشناسان دو گودال را که در حوالی شهر تولتپک در شمال مکزیک پیدا شده است بررسی می کنند. این گودال ها 15,000 سال پیش برای به دام انداختن ماموت ها حفر شده بود. به گفته پژوهشگران در انستیتوی ملی انسانشناسی و تاریخ مکزیک، گودال‌ها پارسال در یک خاکبرداری برای ساخت محل دفن زباله کشف شدند. اینها حفره‌های معمولی نیستند، بلکه تله‌اند برای شکار موجودی که 10,000 سال پیش منقرض شد.
اکتشافات ما اطلاعات خیلی مهمی از اینجا در مورد مکزیک پیش از تاریخ میده. حجم زیادی از استخوان ماموت یک جا با هم پیدا شده. حدود یک ساله که ما حفاری را انجام می‌دهیم و بیش از 1,000 استخوان متعلق به حداقل 14 ماموت کشف کردیم.
به گفته کوردوبا این دو گودال به عمق حدود 2 متر و به طول 22 متر اولین تله‌های ماموت ثبت شده هستند. باستانشناسان معتقدند که شکارچیان احتمالاً ماموت‌ها را به سمت حفره‌ها دنبال می‌کردند، آنها را به دام انداخته و می‌کشتند. در بقایای ماموت‌ها خراش و شکستگی دیده می‌شود که نشان می‌دهد این حیوانات شکار شدند.
درسته که ما فقط داریم به استخوان چند ماموت نگاه میکنیم، ولی اینکه اینها به چه حالتی پیدا شدند، بعضی از استخوانها نیستند، کدام استخوانها وجود دارند، آیا ابزار استخوانی یا سنگی هم هست، حتی خود تله ها، همین اینها نشانه های رفتار انسان های اون زمانه، اولین ساکنین مکزیک.
این مشاهدات نشان می‌دهد 14,700 سال پیش انسان‌های شکارچی گردآورنده آگاهانه برای شکار ماموت‌ها تله حفر می‌کردند.
این آدم محیطش رو میشناخته و میدونسته چجوری طبیعت رو باید زیر نظر بگیره. این اطلاعات تئوری‌های قبلی رو که خب انسان ما قبل تاریخ رو وحشی، بی‌رحم و شبه قارنشین تصور میکرده به نظر من عوض میکنه. اون انسان منظمی بوده، چون به دام انداختن و شکار ماموت به برنامه ریزی نیاز داشته، یه سیستم ارتباطی و یه زبان مشترک و کار تیمی نیاز بوده. خب این خیلی مهمه، چون دانش ما از مکزیک ما قبل تاریخ و همچنین دنیا رو تغییر داده.
تولین یک ماموت کولومبیایی معروف است که در سال 2015 کشف شد. این ماموت کاملترین اسکلت کشف شده در مکزیک را دارد. 80% استخوان‌های تولین در محل حفرش پیدا شد. تا حالا در این مناطق حداقل بقایای 100 ماموت پیدا شده است. باستانشناسان با استفاده از رادار به دنبال گودال‌های بیشتری می‌گردند. ماموت‌ها پستانداران گیاهخواری بودند که در دوره زمین‌شناسی پلیستوسن زندگی می‌کردند. حدود 2 میلیون سال پیش تا 10,000 سال پیش، آنها به بزرگی فیل آفریقایی امروزه بودند. ماموت کولومبیایی از بزرگترین انواع ماموت است که آجهایی بلند و منحنی داشته. آنها تا 4 متر ارتفاع و تا 80 تن وزن داشتند و در زمین‌های روسیه و شمال چین تا اروپا و آمریکای شمالی می‌زیستند. تغییر اقلیم و شکار ماموت‌ها توسط انسان باعث انقراض این موجودات غول‌پیکر شد.
ما رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
چند روزنامه در شماره تازه خودشون به سراغ اظهارات مقام‌های دولتی رفتند
که این روزها آمارها و شاخصهایی که از وضعیت اقتصادی ارائه می کنند بنوشته این روزنامه ها از جمله روزنامه کارون با واقعیت انطباق ندارد. روزنامه کارون اشاره کرده به اینکه ابراهیم رئیسی رئیس دولت 13 هم همین چند روز پیش ادعا کرد که نرخ تورم در دولت او از 60% به 40% کاهش پیدا کرد. اما روزنامه کارون نوشته که این آمارها و این ادعای ابراهیم رئیسی حتی با شاخصهای اقتصادی که مرکز آمار ایران هر ماه منتشر میکنه هم انطباق ندارد. آقای مهدی پازوکی اقتصاددان در گفتگو با روزنامه کارون تاکید کرده که قدرت خرید مردم یکی از شاخصهایی است که مردم رو کامل لمس میکنن و روز به روز در دولت 13 قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و به ویژه به اقشاری که درآمد ثابت دارن، اقشاری که جزء اقشار کم درآمد هستن بیش از پیش فشار وارد شده و قدرت خرید این بخش از مردم بیش از پیش کم شده. در نتیجه ادعای مقام‌های دولتی رو رد کردن و گفتن که درست نیست. نکته دیگری که در گزارش روزنامه کارون بهش اشاره شده این هست که بسیاری از مردم وقتی مقام‌های حکومتی یا دولتی میان و ادعاهایی رو مطرح می‌کنن به ویژه در حوزه اقتصاد، مقایسه می‌کنن قیمت‌ها و وضعیت اقتصادی رو. برای نمونه روزنامه اشاره کرده که یکی از اقلامی که مشخص هست که تا چه اندازه وضعیت اقتصادی وخیم و وخیمتر شده در ماه‌های اخیر کالاهای اساسی هست. قیمت گوشت، مرغ، تخم مرغ، روغن، لبنیات، برنج و دیگر کالاهای اساسی روز به روز گران و گرانتر شده، به ویژه بعد از اردیبهشت ماه که طرح حذف ارز 4000 تومانی کالاهای اساسی رو هم دولت به اجرا گذاشت. در همین ارتباط یعنی ادعاهای مقام‌های حکومتی و دولتی که با واقعیت انطباق نداره، روزنامه آراز هست که رفته و ادعای مهدی سفری معاون دیپلماسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی رو بررسی کرده. مهدی سفری همون چند روز پیش اعلام کرد که ایران و جمهوری اسلامی در واقع تا رسیدن به ابرقدرتی فاصله بسیار کمی داره. حالا روزنامه آراز این پرسش ها رو مطرح کرده که آیا کشوری که از نظر اقتصادی با بحران مواجه است و در حوزه صنعت در جا میزنه و امنیت غذایی مردم خودش رو نمیتونه تامین بکنه، هر روز یک کالایی گران میشه، از طرفی تصویر بسیار نامطلوبی به نوشته این روزنامه از ایران به دلیل مسائل مختلفی که داره، از نقض حقوق و شرط تا دخالت در امور کشورهای همسایه و دیگر نقش‌هایی که جمهوری اسلامی از طریق سیاست‌های خودش یا از طریق گروه‌های شبه نظامی، گروه‌های مختلفی که ازشون حمایت می‌کنه، این تصویری از جمهوری اسلامی در جهان ساخته میشه تصویر مطلوبی نیست و کشوری که مجموعه این بحران‌ها رو داره نمیتونه ادعا بکنه که داره به ابرقدرتی نزدیک میشه. از طرف این روزنامه تاکید کرده که حتی چین که قدرت اقتصادی بسیار بزرگی است در حال حاضر هم با ابرقدرتی بر اساس شاخص‌هایی که برای یک ابرقدرت شناخته میشه و به لحاظ حقوق بین‌الملل و سیاست بین‌الملل تعریف شده، حتی چین هم چنین ادعایی رو نداره. اگر چین روزنامه نوشته شاید چین بتونه بگه ما داریم نزدیک میشیم، ولی ایران به هیچ وجه نوشته این روزنامه چنین وضعیتی نداره. البته این روزنامه یک نکته در انتهای یادداشت خودش هم بهش اشاره کرده، نوشته که مقام‌های جمهوری اسلامی بعضی وقات انقدر یک دروغی رو تکرار می‌کنن که خودشون هم باورشون میشه و فکر می‌کنن که این ادعایی که پیشتر می‌کردن حالا واقعی است، اما این روزنامه نوشته که یک توهم بیش نیست و بر اساس تکرار اون دروغ هست از سوی این مقام‌ها.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امان باشید.